نقش خانواده ها در انس با قرآن واقعا نقش، اگر نگم بی نظیر، نقش کم نظیری هست دیگه. نقش بسیار مهمی رو خانواده ها در ایجاد زمینه های انس با قرآن می توانند فراهم بکنند. خب هم این زمینه سازی برای خود خانواده ها مهم و مبنایی هست، هم برای فرزندانشون. این که ما در خانواده وقتی رو اختصاص بدیم در شبانه روز، چند آیه رو کل اعضای خانواده با هم بشینن فقط قرآن بخونن، حالا 10 آیه، 20 آیه، 50 آیه که در روایت 50 آیه مورد سفارش قرار گرفته، خیلی خیلی خوب هستش. که مثلا فرض بیه یا برنامه در واقع قرائت صفحه‌ای، اینم باز در بعضی از خانواده ها مرسوم و متداول هستش دیگه. الان تو خیلی از مساجد و خدمت شما مراکز این مسئله جا افتاده که هر روز یک صفحه از قرآن تلاوت میشه. ما هم در قرآن در منزل بیایم یک صفحه از قرآن رو اعضای خانواده دور هم دیگه بشینن تلاوت بکنن. خب برای این منظور هم نرم افزارهای قرآنی هستش که راحت میشه در گوشی ها، که دیگه تقریبا هیچ فردی رو به نظر نمیشه پیدا کرد که یک گوشی نداشته باشه، نرم افزارها رو نصب بکنیم و با صوت بر اساس در واقع ترتیبی که ما در خانواده داریم انجام میدیم بیایم پخش بکنیم و اعضای خانواده هم قرآن رو در دست داشته باشن، به مصحف شریف نگاه بیاندازن و در کنار این سعی کنن که با عبارات قرآنی آشنا بشن. خود این اقدام کمک میکنه به این که ما روحانیمون و روانخانیمون تقویت بشه. لذا قدم اول آموزش روحانی هست و قدم دوم روانخانی هست. روحانی رو هم میشه از طریق همون نرم افزارها که عرض کردم، خود شبکه قرآن برنامه هایی رو برای آموزش روحانی قرآن داره. در کنار این میشه به صورت سنتی از همون جلسات و هیئت هایی که در مجموعه شهر یا مجموعه های قرآنی که در شهر وجود داره میتوانیم دست بچه هامون رو بگیریم، تو اون جلسات خودمون هم کنار فرزندانمون شرکت بکنیم تا بچه های ما کم کم آشنا باشن با روحانی و روانخانی قرآن. قدم بعد از روحانی و روانخانی در روحانی روانخانی قرآن هستش دیگه. این روانخانی قرآن طبیعتا با تکرار ایجاد میشه دیگه. خب یه وقتی ما روحانی رو کامل بلدیم اما با قرآن بیگانه هستیم، قرآن دستمان رو نگرفتیم، انگار از قرآن اصلا میترسیم که بخوایم با قرآن ارتباط برقرار کنیم. اگه این قرآن هر روز در خانه در کنار بزرگان خانواده تکرار بشود، بچه ها انس پیدا میکنن و قرآن رو روان میخوانن. خب این روانخوانی کم کم میتوانه زمینه ای رو فراهم بکنه، باز عرض کردم، هم از طریق نرم افزارها هم از طریق جلسات، کم کم وادی قرائت و سبکای مختلف قرائت رو بچه‌ها یاد بگیرن. خود آموزش قرائت و زیبا خواندن خودش مشوق هستش برای اینکه نوجوانان، کودکان، جوانان انس بیشتری رو با قرآن پیدا بکنن دیگه. قدم بعدی که تدبر در قرآن هست، این تدبر در قرآن نیازمند به یک سلسله ابزارهایی هست دیگه. اولین ابزارش عرض کردم ترجمه های خوبی در بازار امروز روز وجود داره. یکی از ترجمه های خوب رو خریداری کنیم، در ابتیا کنیم، در منزل در واقع داشته باشیم و وقتی آیات قرآن رو میخوانیم با توجه به اون ترجمه در واقع جلو بریم، با آیات آشنا بشیم، یه مقدار در مورد اون آیاتی که قرائت کردیم به ترجمهش هم نگاه کردیم تدبر و تعمق داشته باشیم. کتاب هایی در مورد قصه های قرآن نوشته شده که اگر خانواده ها این کتاب های معتبر رو در واقع خریداری بکنن، در مناسبت های مختلف به فرزندانشون هدیه بدن و خودشون پا به پای بچه هاشون بشینن و این قصه های قرآنی رو بخونن و بعد برای همدیگه تعریف کنن، یا از بچه ها بخونن قصه ها رو که خوندن برای اونها تعریف بکنن، یه مقدار آشنایی با محتوای قرآن رو ایجاد میکنه دیگه. تفاسیر مختلفی در سطوح مختلف امروز روز نوشته شده، برای کودکان، برای نوجوانان، برای جوانان و برای اهل علم این تفاسیر وجود داره، از این تفاسیر میشه خلاصه هاش رو حالا یا در قالب عرض کردم نرم افزارها یا نه در واقع به صورت کتاب رو خریداری بکنیم، در اختیار داشته باشیم و حداقل در هر شبانه روز چند دقیقه رو وقت بگذاریم و این کتاب رو، کتاب هایی که به صورت تفسیری هست، مورد مطالعه قرار بدیم و با دقت در مورد محتواش تدبر داشته باشیم. اینها کمک میکنه به این که به هر حال اون سبا قرآن رو ما نهادینه بکنیم در خانواده. عرض کردم نقش خانواده در نهادینه کردن اون سبا قرآن برای فرزندان بسیار بسیار مهم و اساسی هستش دیگه. اگر خانواده به قرآن توجه نداشته باشه یا قرآن جزء مطالعات روزانه و قرائت‌های روزانه و جزء برنامه روزانه قرار نگیره، ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که کودکان ما و نوجوانان ما علاقمند بشن به این مسئله؟ این علاقه رو باید اول ما بزرگترها نشون بدیم و بعد جذابیت ایجاد بکنیم با روش‌های نوعی که هر کدوم از ماها میتونیم در خانواده داشته باشیم، فضایی رو فراهم کنیم که بچه‌ها دلدادگیشون به قرآن بیشتر باشه. نکته دیگری که وجود داره این هستش که خب طبیعتاً وقتی ما با قرآن داریم انس میگیریم، از این زاویه نگاه کنیم که قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب انسانسازیه، برای تفنن قرآن نمیخونیم، بلکه داریم به نسخهی مراجعه میکنیم که این نسخه، نسخه شفابخش زندگی انسان هست و خداوند در سوره بقره هم فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن رو به عنوان کتاب هدایت داره معرفی میکنه و ما هم باید به این دید نگاه کنیم، یعنی دنبال این باشیم که هدایت ما در این دنیای کنونی با این همه پیچیدگی و این همه ابزارهای در واقع مشغولیت ساز برای انسان چگونه میتوانه باشه؟ من چگونه میتوانم از آیات قرآن راه و روش زندگی خودم رو در واقع به دست بیارم؟ در واقع به گونه ای با تعبیری که امروزه به کار من آیه های زندگی هست، هر کدوم از این آیه ها راه گشای مسیر من در طول زندگی باید باشه و این رو خودم باید درک بکنم، فرزندانم باید درک بکنن و در واقع به صورت جمعی ما باید بتوانیم این فضا رو در خانواده ایجاد بکنیم. شرکت خانواده ها به همراه کودکانشان در محافل قرآنی که هر از چندگاهی در اقصانقاط شهر در واقع برگزار میشه، این خودش میتوانه فضای مناسبی رو برای انس با قرآن برای ما ایجاد بکنه. یا حتی برنامه های تلویزیون وقتی محافل قرآنی داره پخش میشه، خودمون کنار بچه هامون بشینیم چند دقیقه ای، البته به گونه ای باید این برنامه ریزی باشه که بدور از افراط و تفریط باشه، یعنی خود افراط و تفریط در این مسئله هم خودش آسیب زاست، بلکه باید بتوانیم اگر چند دقیقه ای رو کنار بچه هامون نشستیم و به این قرائت ها داریم گوش میدیم، باید توأم با یک شیرینی و در واقع جذابیت خاص این کار رو انجام بدیم، این کار رو برنامه ریزی کنیم تا انشالله اثر بخشی بیشتری رو داشته باشه.